أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين آغاز دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی دعا کنیم انشاءالله خداوند متعال به حق خون شهدا این نظام رو به احسن وجه حفظ کنه و انشاءالله شر دشمنانش رو و مخالفینش رو به خودشون برگردونه و روز به روز بر عزت و پیروزی و موفقیت این نظام بیفزاید انشاءالله. آیه سوم بودیم و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لکم و ان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب الیم. صدر آیه بحث شد، به این بخش رسیدیم، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. این بخش از آیه هم تهدید میکنه مشرکان رو و هم تشویق و تحریض میکنه. تهدید میکنه به این که اگر شما بر این شرک خودتون و بر عناد خودتون باقی بمانید و بعد از این 4 ماه نخواهید اسلام بیاورید و توحید رو بپذیرید، شما دچار عذاب الهی میشوید و دچار اون خزی الهی خواهید شد. بعد تشویق میکنه به این که اگر توبه کردید و برگشتید از این عنادتون و ایمان آوردید، توحید رو پذیرفتید، این برای شما بهتر است، فهو خیر لکم، خیر شما در این است، خیر و سعادت و رستگاری شما در توبه هستش. حالا اینکه این توبه مراد چیه، چون در آیه بعد مفصلتر بحث میشه، دیگه اینجا بحث نمی کنیم از اینکه مراد از توبه در اینجا چی هستش. بعد این فعل معنکم غیر معجز الله همون مفادی رو داره که در آیات قبل بود و بحثش رو کردیم که مراد از این که می‌فرماید شما نمی‌توانید خدا را عاجز کنید یعنی چی. التفات‌هایی در این آیه هست، باز همون رازی که در التفات در آیه قبلی گفتیم فسیحو فی الارض، اینجا هم همون راز رو داره، دیگه تکرار نمی‌کنیم، چون فین توبتم در واقع التفات از غیبت شد باز به خطاب، یعنی خداوند متعال خود مشرکین رو داره مخاطب قرار میده در اینجا. نکته دیگر در مراد از عذاب علیم هست در این آیه. آیا مراد از عذاب علیم در اینجا عذاب دنیوی است یا عذاب اخروی هستش؟ رشید رضا میگه که عذاب اخرویه، به دلیل که در آیه قبل فرمود و ان الله مخزل کافرین، خزی کافران در دنیا رخ میده، اون یه نوع عذابه، بنابراین بهتر عذاب علیم در اینجا رو عذاب اخروی بگیریم. ابن عاشور میگه مراد از عذاب علیم در اینجا عذاب دنیوی هستش، مثل کشته شدن و اسارت رفتن و از بین رفتن اموالشون و اینها. ابن عاشور دلیلی برای این مدعاش نیاورده، شاید دلیل ایشون قرینه مقامیه باشد، به این دلیل که خداوند متعال مخاطب قرار داده به پیامبر اکرم، میفهمید اینها رو مخاطب قرار بده و تهدیدشون بکن و تحذیرشون بکن از بقای بر شرکشون، تهدید بکن به یک عذاب. خب مشرکی که اعتقاد به معاد و اینها نداره، بخوای سر یه موضوعی تهدیدش کنی، مقام اختزا میکنه که تهدید به همین عذاب نزدیک باشه و عذاب دنیوی باشه تا اخروی. شاید ابن عاشور مبناش این باشه، اما در عین حال عذاب علیم در قرآن کریم هم در عذاب اخروی به کار رفته، مثل آیه 77 سوره آل عمران، هم در عذاب دنیوی به کار رفته، مثل آیه 73 سوره اعراف، هم در اعم عذاب اخروی و دنیوی به کار رفته، مثل آیه 21 سوره آل عمران. به نظر من هیچ بعدی نداره که بگیم اینجا در اعم عذاب دنیوی و اخروی هستش و دلیلی نداره اینجا رو مقید بکنیم به عذاب دنیوی یا عذاب اخروی. آیه بعد آیه چهارم، الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاهروا علیکم احدا فأتموا الیهم عهدهم الى مدتهم ان الله یحب المتقین. تو یک تقسیم بندی به اصطلاح منطقی مشرکین یا عهد با پیامبر اکرم قبل از نزول این آیات بستن یا نبستن، اونایی هم که عهد بستن یا عهدشون تمام مدت بود، یعنی مطلق بوده بدون قید زمان بوده یا مدت دار بوده است، این در واقع مجموع مشرکان به این حیث هست. آیات قبل اومد گفت اون به اصطلاح مشرکینی که عهد با شما بستن و عهدشون هم مطلق بوده، اونا رو باید نقض عهد بکنید، بهشون اعلام بکنید که نقض عهد شده. اگر مشرکینی که عهد بستن عهدشون مطلق بوده، قرآن میفرماد باید نقض کنید به دلیلی که بعد ذکر میکنه، دلیلش هم این استش که اصولا اینا خودشون پایبند به عهد نیستن، به طریق اولا اون مشرکینی که عهد نبستن مشمول این آیه میشن دیگه. این مشرکینی که عهد نبستن یعنی عنادشون بیشتره، یعنی حاضر نبودن ولو برای یک مدت محدود و کوتاهی ولو ظاهری پیمان ببندن که ما ضرری برای مسلمین نداریم، حمله‌ای به مسلمین نداریم، در واقع خطری برای مسلمین نداریم. بنابراین اونهایی هم که عهد نبستن مشمول اطلاق این، یعنی حکمت ملاک این آیه و علت این آیه میشن. اونهایی هم که عهد مدت دار بستن، خود این آیه مشخص میکنه، میگه اینها یا وفادار به عهدشون هستن که شما هم وفادار بمونید تا مدتشون، یا وفادار به عهدشون نیستن، نقص میکنن عهدشون رو، خب اونها هم دیگه عهدی ندارن و اونها هم چهار ماهشون از همین الان شروع میشود. این در واقع مفاد این استثناء هستش. پس اینجا داره استثناء میکنه اون کسانی رو که عهد مدت دار دارند از مشرکین، از اون اعلام براءت، از براءت از عهد اینها دارن استثناء میشوند. شاید هم استدراک باشد همونطور که زمخشری گفته الا الذین عاهدتم، یعنی ولکن الذین عاهدتم، ولکن اونها که باشون عهد بستید، عهد مدت دار، اونها اگر وفادار موندن شما وفادار بمونید. اینجا دو تا شرط ذکر کرد برای وفای به عهد این معاهدات مدت دار. یکی این که لم ینقصوکم شیئا، نقصی بر شما وارد نکرده باشن، خطری، حمله ای، چیزی نداشته باشن، حیله ای نداشته باشن، و لم یظاهروا علیکم احدا، با دشمنان شما هم معاونت نکرده باشن، یاری نرسونده بودن به اون قوم قبیله‌ای که با شما دشمنی داره و جنگ داره. اگر این دو شرط را رعایت کردن، فأتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، و پس الان نوعا اینجا همین حرفا رو زدن، خیلی اختلاف نظر با هم ندارن. ان الله یحب المتقین، اختلاف نظر این بخشی از آیه هست که مراد از متقین و تقوا در این آیه چی هستش. اصولا قرآن کریم واژه تقوا رو که به کار برده یا در معنای لغوی به کار برده یا در معنای اصطلاحی و شرعی تقوا به کار برده. تقوا در معنای اصطلاحی و شرعی یعنی تقوای دینی، یعنی رعایت واجبات الهی و محرمات الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، این میشه تقوای مصطلح و تقوای دینی. تقوای لغوی یعنی پرهیز، پرهیز از هر چیزی که خطری دارد، ضرری دارد. در قرآن کریم در واقع در این دو معنا به کار رفته. برخی از مفسران که تعدادشون هم زیاده، مثل ابن عاشور از مفسران مورد نظر ما، زمخشری، آلوسی، دیگران، همه اینجا تقوا رو تقوای شرعی گرفتن. ان الله یحب المتقین، یعنی خدا متقین رو، اونهایی که اوامر الهی رو انجام میدن، محرمات رو ترک میکنن، دوست داره. مرحوم علامه طباطبایی هم همین نظر رو دارن، تقوا رو در اینجا تقوای دینی و شرعی گرفتن. یه استدلال رائجی هست که نوعاً تو اینجور آیات این استدلال هست، مرحوم علامه طباطبایی فقط اشاره میکنن، میگن که این ان الله یحب المتقین تعلیل است برای مفاد آیه، فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، تمام بکنید، واجب است که شما وفادار بمانید. چرا داره تعلیل میکنه؟ به این علت، به این علت که خداوند متعال متقین رو دوست دارد. این میفرماید تعلیل، ولی این تعلیل رو قبل در جاهای دیگه المیزان توضیح داده که موقعی که میگیم تعلیل یعنی چی، چرا تعلیل است، چرا علت است. حالا ابن عاشور اینجا توضیح داده، میفرماید که هر جا خداوند متعال یه فرمانی داشت، یه مطلبی رو فرمود، بعد گفت من متقین رو مثلا دوست دارم یا صابرین رو دوست دارم، میخواد بگوید که اون امری که کردم اون امر نشانه تقواست، مصداق تقواست، و من چون تقوا رو دارم شما رو هم دوست دارم که اینو رعایت میکنید. مراد از تعلیله یعنی این، یعنی شما وفادار به عهد بمانید، چون وفاداری به عهد مصداق تقوای دینی است و خداوند متقین دینی را دوست دارد و لذا شما را دوست دارد. این میشه تعلیل، استدلالی که مرحوم علامه جاهای دیگه داشتند و اینجا ابن عاشور بیان کرده. اما مرحوم علامه طباطبایی یه دلیل دیگر هم آوردن که این دلیل در استدلال ابن عاشور نیست. مرحوم علامه میفرماید که اصولا تقوا به معنای ورع از محارم الهی یک حقیقت ثانیه است در اصطلاح قرآن. یعنی هرچند تقوا در معنای لغویش یعنی پرهیزکاری، اما تقوا در کاربردهای قرآنی یعنی ورع از محارم الهی، یه حقیقت ثانیه شده. اگر حقیقت ثانیه شده، معناش اینه که هر جا در قرآن کریم واژه تقوا و متقی آمد، باید هم بکنیم بر تقوای شرعی الا دلیل بر خلافش باشه. الا دلیل داشته باشیم که اینجا تقوا به معنای تقوای شرعی نیست، به معنای تقوای لغوی است. این مبنا با مبنای مفسرین دیگه فرق میکنه که میگن اصل در این استش که واژگان بر معنای لغوی هم بشه الا ما دلیل از خارج داشته باشیم. اینجا میفرماید نه، چون قرآن اصطلاحاتی داره، تقوا در قرآن کریم یک حقیقت ثانیه پیدا کرده، یه معنای اصطلاحی پیدا کرده، لذا اینجا ما متقین رو به همون معنای اصطلاحی به کار میبریم، میگیم کسانی که تقوای شرعی دارن، قرینه بر خلاف هم در اینجا نداریم. رشید رضا اومد اینجا میگه که تقوا به معنای لغویش هستش، یعنی پرهیز کردن. ان الله یحب المتقین یعنی خداوند دوست دارد کسانی رو که از نقض عهد در واقع پرهیز میکنن، پرهیز میکنن. اینجا از چه چیزی؟ از نقض عهده. علامه طباطبایی اینجا نقد میکنه، میگه این حرف شما زمانی درسته که تقوا در اصطلاح قرآن حقیقت ثانیه نشده باشه، اما در قرآن حقیقت ثانیه داره به معنای اجتناب از محارم الهی. علامه طباطبایی در آیات اول سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اونجا تقوا رو به معنای تقوای شرعی نمیگیرن، اونجا به مفسران نقد میکنن که شما چرا اینجا تقوا رو به معنای شرعی گرفتید، نباید به معنای شرعی بگیرید، به معنای همون لغویش باید بگیرید. اونجا دلیل داشتن، چون معتقد بودن که قرائن در این آیات هست که مراد تقوا در اینجا تقوای فطریه و تقوای فطری قبل از تشریع دینه، پس همون مراد لغویش هستش، معنای لغویش مراده، نه معنای شرعی، چون و شریعتی نیومد.
شما تقوی رو به خلاف نظر رشید رضا ما مقام رو قرینه بگیریم، به خلاف استدلال رشید برای همون نظر ایشون رو به نظرم میشه پرورش داد که متقین کسی هستی که تقوی معنای لغوی رعایت میکنن، به این قرینه مقامیه که نقض دریافت نقض از طرف دشمنان و اینکه اون علیه ما تحرکاتی داشته باشن، خب این تدبیر اقتضا میکنه که از اون پروا داشته باشن و مواظبشون باشه. خلاصه تقوا رو اینجا همه پرهیز از این جور تحرکات بگیریم چه اشکالی داره؟
نه نه، این که معلومه در مقام تعلیله، در مقام تعلیل امره، فاتمو هستش. فاتمو، تمام کنید، وفادار بمانید تا عهد، تا زمان تمام بشه، وفادار به عهد بمانید، برای اینکه مؤمنین رو تحریک بکنه.
تعلیل از استثناء بگیریم؟
نه نه، تعلیل از استثناء که نیست، چون استثناء که داره استثناء میکنه.
خب میگه دلیلش این استثناء، چون این استثناء تقواست. نه
ببینید، میگه اینها مستثنا هستن. چرا؟ چون عهدشون مدت داره، یک رعایت هم میکنن، نقصی ندارن، مظاهره بر علیه شما ندارن. اینا که خب وظیفتون در برابر اینا چیه؟ فاتمو. حالا ممکنه مؤمنین مسلمان ها بگن ما الان در به اصطلاح اقتدار محضیم، اینا ذلیل شدن، همه چیشون از دست دادن، تلافی کنیم ولایی که 20 سال پیش سر ما می آوردن، 15 سال پیش سر ما می آوردن، و ما نه، اینا ولو این که نقض عهد ندارن، ما همین الان اینها هم در واقع بیایم مدت رو رعایت نکنیم، به اینا هم حمله کنیم. قرآن میگه اگه این کار بکنید تقوا نیست، برخلاف تقواییست که باید داشته باشید. در واقع هشدار به مؤمنین است، نه از اون طرف که ممکنه اینها به صلاح. چون اگر مؤمنان احتمال بدهن اینهایی هم که عهد مدت دار دارن خیانت میکنن، اینا مصداق نقضن. چون نقض عهد دو تا شرط داره، این معاهدین مشرک قبلا نقض کرده باشن یا خوف نقض نسبت به اونها بوده باشه، یه رفتارشون جوری باشه. شما بدون احتمال بدید، اگر این احتمال در باره اون عهدهای مدت دارن باشه، که اونها مشمول اون عهدهای مطلق هستن. خب بنابراین اینم بیان این قسمت و این نکته بود. مرحوم علامه طباطبایی یه تحلیل روایی دارن، یه تحلیل روایی مفصلی دارن. نه ما نه به اون تفصیلی که مرحوم علامه داره، اما یه مقدار کمتر در واقع این بحث رواییشون رو دنبال بکنیم و تحلیل بکنیم. دو تا حسن برای ما داره. اولا روش شناسی علامه طباطبایی رو در نقد آراء مخالفین دستمون میاد، که علامه طباطبایی چجوری نقد میکنه، روشش چیه تو نقدش، چه اصول و نکاتی رو رعایت میکنه، چه الزاماتی رو رعایت میکنه تا آراء مخالفین، خصوصا در موضوعات اساسی که مربوط به ولایت و امامت و اینهاست، در واقع نقدش یک نقد بنیادی باشه، اساسی باشه و در واقع خدشه‌ناپذیر باشه، مون لادرزش نره. خود اهل سنت هم اینجا در واقع بیان نقدها رو بشنوند دیگه، بپذیرن و سکوت بکنن. این روش علامه به دست میاد. دو، روش تحلیل روایات به دست میاد، که شون یه جاهایی که شما با حجم زیادی از روایات روبرو هستید، این روایات هم تعارض دارن، چگونه شما از این همه روایات در واقع سالم بیاید بیرون و آسیب نبینه ذهنتون و فهمتون و درکتون و اون استنباطی که میکنید. این هم در واقع نکات دقیقی هستش که به همین خاطر خوب دقت بکنید، بعدم شما حتما مطالعه بکنید، این خیلی لازم و ضروریه ما یاد بگیریم تحلیل روایت رو، یک مفاد یک روایت رو، فقه و درایه، یاد بگیریم تحلیل روایات رو، یا روایاتی که مضمونهاشون مثبتن یا روایاتی که مضامین در واقع متعارض دارن، اونجا چگونه بیایم ما در واقع از این روایات یه استنباط کامل و جامعی داشته باشیم. به همین خاطر ما این بحث ایشون رو نه به اون تفصیل ایشون ولی دنبال میکنیم. اول یه روایت میارن از امام صادق علیه السلام، فضای کلی سوره و اون زمان رو مشخص میکنه. روایت این است: و کانت سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل نزول سوره براءت ان لا یقاتل الا من قاتله و لا یحارب الا من حاربه و اراده. قبل از اینکه سوره براءت نازل شه، شیوه پیامبر اکرم، سیاست و سیره پیامبر اکرم این بود: با کسانی میجنگید که اونام جنگ داشتن، یا با کسانی میجنگید که اونا قصد جنگ داشتن و اراده جنگ کرده بودن. و قد کان انزل علیه ذلک فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. پیامبر اکرم به این آیه عمل میکرد. فکان رسول الله لا یقاتل احدا قد تنهى عن و اعتزله حتی نزلت علیه سوره براءه. میگه پیامبر اکرم به این آیه عمل میکرد تا سوره براءت نازل شد. موقع که سوره براءت نازل شد و امره به قتل المشرکین، من اعتزله و من لم یعتزله الا الذين قد عاهدهم رسول الله یوم فتح مکه الى مدتن، دیگه غیر از اینا با همه شروع کرد به جنگ کردن، عهدها رو نقض کرد. بنای پیامبر اکرم بر این بود که چه اونا که عهد بستن و نقض کردن، چه اونا که اصلا عهد نبستن، با همه اونا جنگ رو شروع کرد دیگه. ولو اونها القاء در واقع صلح و سلم و اینا می کردن، پیامبر دیگه ازشون نمی پذیرون. بحث بعدی روایات نازل به ابلاغ آیات براءته. دعوای بین شیعه و اهل سنت تو این روایات اینه که پیامبر بزرگوار اسلام آیا ابوبکر رو عزل کرد یا نکرد. مأموریت ابوبکر از ابتدا امیرالحاج بودن بود یا ابلاغ این آیات بود؟ بعد که عزل شد آیا برگشت به مدینه یا ادامه داد؟ این عزل به اصطلاح ابوبکر از ابلاغ آیات براءت و نسب امیرالمومنین به وحی الهی بوده است یا به تصمیم شخصی و اجتهاد پیامبر بزرگوار اسلام بود؟ آیا روایات زیادیه. علامه طباطبایی از مجموع روایات یه دسته روایات رو نقل میارن، هم از شیعه و هم از اهل سنت نقل میکنن. مفاد روایاتی که از اهل سنت میارن اینه: یک، ابوبکر بعد از این که امیرالمومنین به ابوبکر در مسیر رسید و پیغام پیامبر بزرگوار اسلام رو داد، آیات براءت رو ازش گرفت، ابوبکر برگشت به مدینه، برگشت به پیامبر اکرم عرض کرد یا رسول الله نزل فی شیئون، آیه‌ای درباره من نازل شده، منو مذمت کردی که باعث شد شما وسط راه وسط مأموریت منو برگردونی. قال لا ولکن جبرئیل جاءنی فقال لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک. جبرئیل آمد فرمود آنچه که از تو باید صادر شود رسالت توست، یا خودت باید انجام بدهی یا کسی که از توست، رجل منک. این یه روایتی است که سیوطی در دارالمنصور آورده و دیگران. روایت دوم اینه: فکأن ابوبکر وجد فی نفسه، این که ابوبکر دید از شد، آیات براءت ازش گرفته شد، یه خلاصه فکری در ذهنش آمد، ناراحت شد، برگشت خدمت پیامبر اکرم، برگشت به مدینه از وسط راه. پیامبر بزرگوار اسلام به ابوبکر گفت یا ابوبکر انه لا یعدی عنی الا انا او رجل منی. این ابلاغ آیات رو ادا نمی کند، انجام نمی دهد، یا من باید انجام بدهم یا رجلون منی. ببینید این روایت با روایت قبلی فرق داره. فرقش در اینی که در روایت قبلی پیامبر اکرم به ابوبکر گفت جبرئیل نازل شد و به من فرمود. در روایت دوم که اهل سنت آوردن دیگه هبوط جبرئیل نیست، وحی نیست. یه ابوبکر پرسید، پیامبر اکرم فرمود اینو یا من باید خودم ابلاغ بکنم یا امیرالمومنین یا رجل المنی باید. این بخش رو حذف کردن. این حذف این بخش در واقع چیز مهمیه، چیز ساده ای نیست، یه کلمه ای نیستش که بگه راوی بگه اگه این همه حذف بشه مطلب رسونده میشه، یا خیلی غافل بوده راوی یا خلاصه خودشو به غفلت زده. این روایت دوم که سویتی میاره. در روایت سوم دارد که موقعی که پیامبر بزرگوار اسلام امیرالمومنین رو خواست اعزام بکنه به مکه برای ابلاغ این آیات، به امیرالمومنین فرمود یا علی لا یعدی عنی الا انا و انت. اینو ادا نمی کنه، یا من باید ادا بکنم یا تو باید ادا. باز ببینید در اینجا اون هبت جبرئیل و نزل جبرئیل و اینها در این روایت نیست. در روایت چهارم داره جزع ابوبکر. ابوبکر خلاص خیلی ناراحت شد و به پیامبر اکرم عرض کرد که انکه احلتنی لعمرن حالت الاعناق و فی، توی مأموریتی به من دادی که گردن ها همه بلند شد که ببینه که آیا به اونا میدی، به کی میدی، منو از میان اینا. یعنی یه مأموریتی بود که همه صحابه دوست داشتن و آرزو داشتن که تو اونا رو انتخاب بکنی و منو انتخاب کردی. فلما توجهت الیه رددتنی من، من رفتم این مأموریت انجام بدم، تو منو برگردوندی. فقال پیامبر اکرم فرمود الامین حبت الیه عن الله تعالی، جبرئیل نازل شد و گفت انه لا یعدی منک الا انت او رجل منک و علی منی و لا یعدی عنی الا علی. ببینید باز این روایت مفصل‌تر از روایت اوله، ولی راویان بعضی از روایات اهل سنت اینو بردن، برخی فقط اشاره کردن به اینکه پیامبر اکرم فرمود اینو یا من باید ابلاغ بکنم یا رجل منی باید ابلاغ بکنه. مرحوم علامه طباطبایی میفهم ببینید این روایات اهل سنت، روایات شیعه هم این مزامین توش هست به اضافه این مزامین دیگری. پس تا اینجا یه مشترکی بین روایات شیعه و اهل سنت پیامبر اکرم پیدا کردن. اولین وجه مشترک این هستش که عزل ابوبکر از مأموریت ابلاغ آیات براءت و اعظام علی علیه السلام مستند به وحی بوده و مستند به فرمان الهی بوده. انتخاب شخصی پیامبر یا تغییر رأی پیامبر اکرم یا اجتهاد پیامبر اکرم نبوده است. این رو در واقع مطلبی است که استفاده میکنم. بعد مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که این روایت مفادش اینه که پیامبر اکرم دو نوع رسالت دارد. یه رسالت هایی دارد پیامبر اکرم فقط خودش باید انجام بدهد یا کسی که به منزله اوست از اوست، یه رسالت هایی دارد که نه، میتواند دیگران رو هم مأمور بکنه که انجام بدهد. ابلاغ اولیه آیات الهی از رسالت های خاص پیامبر اکرمه، یعنی هر حکمی که نازل میشه، هر آیهی که نازل میشه، اون حلقه اول از مسلمین رو پیامبر اکرم باید خودش ابلاغ بکنه. بعد که حلقه اول ابلاغ شد و تبلیغ شد، برای حلقه های دوم در شهرهای دیگه، در کشورهای دیگه، پیامبر اکرم میتواند مبلغ بفرسته، مأمور بفرسته، رسول بفرسته که اونا برن انجام بدن. اما اگر یه آیاتی برای بار اول نازل شد و مشتمل بر احکامی بود، اون چیزی نیستش که پیامبر اکرم بتونه کسی رو مأمور بکنه، صحابه ای رو، عالمی رو، رسولی رو، کسی رو، او باید خودش باشه، یا کسی رو که خدا به جای او معین میکنن. خدا میفرماید که یا خودت یا این فرد. میفرماید این روایت اینو میخواد بگه، این روایت که اهل سنت آوردن ما هم آوردیم، میگه لا یعدی انک الا انت، نمیگه لا یعدی منک. من معنای نشویه داره، اینو حرفایی که خودت میخوای بزنی، مال خودته، اوامر ولاییته، او رو یا خودت ابلاغ کن یا بگو کسی بره ابلاغ کنه. اگه می بود منکه، اما میگه لا یعدی انکه الا انت، اون چیزی که ما گذاشتیم و تو باید ابلاغ بکنی، یا خودت باید ابلاغ بکنی، یا در واقع اون جانشینی که ما معین میکنیم، اون رجل اون منکه باید انجام شد. خب آره آره حبت هم بده
معنای
لغویش هم، ولی اینو استخفاف برش هستش. نه، چون ما معنای حبوط حضرت آدم و اینا تو ذهنمون هستش. خب نه، هبت ها داریم تو روایات، داریم تو روایات دیگه هم داریم. آره هبت ها داریم. خب
نسبت به این تقسیم دو رسالت پیغمبر، بله، این سوال پیش میاد که وقتی این آیات سوره توبه نازل شد، آیات اولیه، پیغمبر اینو به اصحابشون نخوندن و فقط همونجور بنابرای این بود که ابلاغ میشه مستقیم اونجا،
مخاطب مورد حکم مشرکین هم، به مشرکین باید ابلاغ بشه، نه به مسلم، به مشرکین باید ابلاغ بشه، به مشرکین باید پیامبر اکرم ابلاغ بکنه، یا کسی که رجل منکه هستش باید ابلاغ بکنه.
من میخوام بگم تو همون روش دوم هم که پیغمبر به حلقه اول آموزش میدن و مثلا پیغام
اهل رو میرسونم، برای اینکه به اطراف و اکناف هم بخوام بفرستن، اونم باید پیغمبر معین کنم که کیو بفرستن.
در زمان که پیامبر اکرم هستن آره، ولی یه وقت پیامبر اکرم نیست نخیر، یکی ازشون یه مسلمانی تو شهری هستش، این آیاتو خونده، این آیاتو تبلیغ میکنه برای دیگرانی که اونجا هستن ولی مسلمان نیستن، اذنم از پیامبر اکرم نداره، چون اذن عام داره دیگه قرآن کریم، فرمون تبلیغ بکنید، ابلاغ بکنید، اذن عام هستش برای اونها، نیازی نیست. چرا؟ برای اینکه برای یک در واقع پادشاهی، برای یک حاکمی، برای یک قبیله خاصی پیامبر اکرم تصمیم میگیرن، الا تبلیغ دین بر همه واجب، نیاز به اذن و تعیین پیامبر اکرم نداره.
ظاهر قصه که برای همه قبل از ابلاغ و اونها باز این آیات بین مسلمین مطرح شده دیگه، بخاطر وحی نازل شده، کاتب نوشته، اون گرفته که بره بخونه، حالا به اون رو ازش بگیر.
خب
این باشه دیگه.
بله بله، ولی این هنوز ابلاغ اولیه نیست، چون باید بره به مشرکین احکام ابلاغ بشه.
مخاطبش
نرسید. مخاطبش نرسید. که مسلمان ها میدونن و از اینطور براحت شروع بره.
بله بله بله. بخشی از مسلمان ها حداقل میدونن. پس لا یعدی منکه نیست، لا یعدی الا انت او رجل منکم نیست. اگر باز اینجوری می بود لا یعدی الا انت او رجل منک، باز می گفتیم که این از نوع دومه. چرا؟ چون انکه درش نیست. همین که گفت لا یعدی انکه الا انت، یعنی یه چیزی است که رسالت من آوردم که از ناحیه رسالت باید بره، یا رسول یا کسی که ما میگیم جانشین رسوله، به منزله رسول هستش. میگه مفاد این روایت این هستش. این هم یه نکته ای که هست. بعد مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که هم روایات شیعه هم روایات اهل سنت اجماع دارن بر این که پیامبر اکرم فقط آیات براءت رو اعلام نکرد، چند حکم ابتدای دیگر هم ابلاغ کرد. یکی از اون احکام این بود که از امسال به بعد، یعنی از سال بعد، امسال که حج تمام شد، از سال بعد هیچ مشرکی حق به جا آوردن حج ندارد و هیچ کسی هم حق ندارد که عریان حج به جا بیاورد. و دیگه دو تا سه تا حکم ابتدای دیگر هم امیرالمومنین علیه السلام ابلاغ کرد. بعد مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که این لا یعدی انک الا انت او رجل منک اطلاق داره، نفرمود آیات براءت رو یا تو باید ابلاغ بکنی یا علی علیه السلام. لا یعدی انک، هر چیزی که بر عهده توست یا خودت باید ابلاغ بکنی یا غیر تو. حالا فعلا بحث اعلام آیات براءت و احکام دیگر است. در آینده اگر احکام دیگری بود، اون ابلاغ اولیش بر اساس این روایت، اطلاق این روایت، یا پیامبر اکرم باید انجام بده یا امیرالمومنین انجام باید بده. پس روایت اطلاق دارد، موردم مخصص نیست. نمیتونی بگید چون این روایت نازل شد، جبرئیل آمد این مطلب رو فرمود، پیامبر اکرم آیات براءت رو داد دست پیامبر امیرالمومنین، پس امیرالمومنین فقط تو ابلاغ آیات براءت به منزله پیامبر اکرمه. چرا؟ چون عمل به یک آیه مفاد آیه رو تخصیص نمیدنه، عمل به یک روایت بر اساس روایت، نه بر روایت، اون مفاد روایت رو تخصیص نمیزنه. اگر بعد از نزول جبرئیل آیات براءت رو داد، این به این معنا نیستش که مفاد لا یعدی، یعنی لا یعدی سوره براءت، آیه براءت، نخیر، اون عمل، اون چیزی که اتفاق میفته در خارج، مقید و مخصص مفاد نه آیه هستش نه روایت هستش. پس این روایت به اطلاق خودش میماند. به خاطر همین اطلاق هم هست که امیرالمومنین در واقع روز دهم ذی‌الحجه غیر از آیات براءت احکام ابتدایی دیگری هم ابلاغ کرد که عرض کردیم خدمتتون. خب این تحلیل مفاد این روایت است و در واقع یک بیان اجمالی از مفاد روایات اهل سنت هستش. بعد مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که در روایاتی از روایات اهل سنت ما روایات جعلی داریم، جعلی بودن اون روایات رو با همین تحلیل حل میکنه و روشن میکنه. و ادعاهایی که مفسران دیگه دارن باز با همین تحلیلی که از این روایت اصلی داشت و مفاد روایات اهل سنت اونا رو پاسخ میده. یه بیانی ابن کثیر داره و رشید رضا خیلی بهش پر و بال داده و دیگرانم پیروی کردن از ابن کثیر و در واقع شده سخن اهل سنت. البته پیش از ابن کثیر این حرف رو قاضی عبدالجبار داشته در قرن سوم و چهارم و قبل از او ابو علی جبایی داشته از متکلمین معتزله. اونا میگن که علت این که پیامبر بزرگوار اسلام ابوبکر رو عزل کرد و آیات براءت رو ازش گرفت و امیرالمومنین فرستاد، نه به این خاطر که ابوبکر شایستگی نداره و امیرالمومنین داره، این کار دلالت بر فضیلت امیرالمومنین نداره و دلالت ندارد که امیرالمومنین به منزله نفس پیامبر اکرم است یا شخص پیامبر اکرم است و امثال اینا، بلکه یکی از سنت‌های عربی این بوده اگر دو قبیله‌ای با هم معاهده می‌بستند، هر قبیله‌ای که می‌خواست نقض کنه عهد و معاهده رو یا خودش باید می‌رفت رأساً ابلاغ می‌کرد به قبیله طرف، یا باید یکی از نزدیکان و وابستگانش رو میفرستاد و او میرفت در واقع نقض عهد رو ابلاغ میکرد به طرف مقابل. این یه سنت در واقع عربی بوده است. بنابراین اگر جبرئیل آمد گفت که لا یعدی انک الا انت او رجل من، داره این قانون رو یادآوری میکنه پیامبر اکرم، این سنت عربی رو رعایت بکن، یا خودت برو یا یکی از بستگانه داره که امیرالمومنین از بستگان تو هستش. بنابراین آیه مفاد روایت جبرئیل اولاً اینه، ثانیاً مأموریت امیرالمومنین فقط ابلاغ نقض عهد بوده نه چیز دیگری. در اون نیاد بگید که اون احکام دیگر هم که گفته اونم دلالت بر فضیلت دارد و غیر و اینها. مرحوم علامه طباطبایی در نقد ابن کثیر چند تا نکته دارن. می‌فرماید که از مشکلات مفسرین ما این است که به این جور آیات و روایات که می‌رسن اونقدر غرق مشاجرات کلامی میشن، از تفسیر آیه و تفسیر روایت و فهم روایت غافل میشن. این اختصاص به اهل سنت هم نداره، شیعه هم همینطوره. اون روایات و آیات که ناظر به اختلافات کلامی شیعه و سنی است، نوعاً گرفتار این شده که این که آیا او فضیلت دارد، او افضل است، اون امیرالحاج بودن برتر است یا ابلاغ آیات براءت برتر است. می‌فرماید که این مشاجرات کلامی باعث شده که مفسرین از فهم مفاد این آیه در واقع غافل بشن و به مسائل فرعی بپردازن. میگه ما کاری نداریم علی علیه السلام افضل است یا ابوبکر افضله، کاری نداریم که امیرالحاج بودن ابوبکر افضله یا اعلام براءت در طرف علی علیه السلام فضیلت بیشتری داره، کاری نداریم که اصولا امیرالمومنین امیرالحاج بوده در اون سال نهم یا ابوبکر بوده، اصلا کاری نداریم امیرالحاج بودن اون موقع رسم بوده یا نبوده، چون اون موقع احکام حج هم خیلی نازل نشده بود که احکام حج رو پیامبر اکرم در سال دهم در حجۃ الوداع رفتن یاد دادن به مسلمین و تشریح کردن، چیزی به نام امیرالحاج بودن نبوده اون موقع که شما بگید حالا بوده، یک ابوبکر امیرالحاج بوده، دو و این خیلی فضیلت دارد در تو میگن، اصلا ما کاری به این چیزا نداریم، همینا رو میذاریم کنار. حرف ما اینه، شما با توجه به کدوم قاعده حدیث شناسی آمدید گفتید لا یعدی انک الا انت، ناظر به یک قانون به سلام مقید است به نقض عهد. اولا اومدید مفاد روایت رو مقید کردید به نقض عهد، لا یعدی انک فی ابلاغ البراءه الا انت. میگه چرا آمدید قید فی ابلاغ البراءه رو آوردید تو روایت، روایت که اینو نداره اطلاق داره، پس شما دلیلی برای مقید کردن مفاد این روایت ندارید که اطلاقش رو مقید بکنید. خب حالا که اینطور شد، اشکال دوم اینه، میگه لیت شعری، من ای کاش میدانستم که چه چیزی باعث شده است که ابن کثیر و دیگران مفاد وحی الهی رو، این حدیث قدسی رو در واقع فرو بکاهن به این قانون جاهلی، یعنی جبرئیل آمده این قانون جاهلی رو در واقع یادآوری بکنه. میگه اولا چنین قانونی نه در اشعار عرب هست، نه در کتابهایی که در مقاضی و اعلام نوشته شده هست، یعنی تاریخ قبل از نزول اسلام عرب چنین قانونی وجود نداره. شما از کجا میگید؟ میگه ابن کثیر هم موقع که نقل میکنه نسبت به علما میده، میگه علما این چنین گفتن، نمیگه کدوم عالم گفته ما ببینیم این مثلا گفته یا نگفته. میگه پس این قانون در کتابهای تاریخ نیست، هیچ عالمی هم قبل از شما نگفته. حالا بنده میام قبل از ابوعلی جبایی و عبدالجبار، چون ابن کثیر از او داره، مرحوم علامه طباطبایی به ابن کثیر نسبت میده چون مفسر بوده، بقیه هم از ابن کثیر پیروی کردن، اما ابن کثیر خودش از قبل از خودش گرفته. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که چرا شما یه چیزی که اصلا در تاریخ عرب نبوده، چنین سنتی نبوده، اولا میایید میگید هست بوده، بعد سند برای ذکر نمیکنید، بعد میایید مفاد وحی رو تحویل میبرید به این قانون و سنت عربی. بعد میگه به فرضی که چنین سنت و قانونی وجود داشته باشه، اسلام اومد همه سنت های جاهلی رو لغو کرد و نقض کرد، پایبند به سنن عربی نبود اسلام. ایجاق نمیمونید چون شما این سنت رو دارید من رعایت میکنم، اون سنت رو دارید من رعایت میکنم، مگر سنت های اخلاقی، یک چیز فضیلت اخلاقی بوده باشد. چرا اسلام رو تایید میکنه؟ اما چنین در واقع قانونی یک فضیلت اخلاقی نیست، یک سنت اشرافی است. انگار که اون قبائل دیگر میگن اونقدر ما مقاممون عظمت دارد، بزرگ است و چه هستیم، که خودش باید بیاد بگه نقض کنم عهدو، اگه یه مأمور بفرسته ما از او قبول نمیکنیم. میگن ضد اخلاق، فضیلت اخلاقی نیست، پس دلیلی نداره شما روایت رو بیاید فرو بکاهید در یک مطلبی که فضیلت اخلاقی نیست. میگید که اینم از این نکته. سالسن چرا موقعی که پیامبر اکرم ابوبکر رو اعزام میکرد از این سنت غفلت کرد؟ چرا یادش نبود؟ اگر قرآن کریم نمیفرماید که تو بر خلق عظیمی، انک لعلی خلق عظیم، مکارم اخلاق رو داری، من آمدم تمام کننده مکارم اخلاق باشم. این که پیامبری تمام کننده مکارم اخلاقه، باید این سنت هم یادش بماند، این برخلاف مکارم اخلاق داشتنه. چرا حالا برخلافه؟ بیه به خاطر این که یکی از فضایل اخلاقی حسن تدبیره و دور اندیشی هستش. اگر بیان برکم دارای همه مکارم اخلاقی هست، حسن تدبیر هم داره، دور اندیشی هم داره، و لازمه حسن تدبیر و دور اندیشی اینی که یک مطلبی رو که میخواد انجام بده بر اساس اون در واقع ضوابط و قوانینی که از انجام بده، و الا این برخلاف اون فضیلت اخلاقی است که خداوند متعال به پیامبر اکرم نسبت داده. بعد میفرماید که چرا هنگام اعزام ابوبکر صحابه بهش تذکر ندادن؟ میگید پیامبر اکرم یادش رفته، یادش نبوده، صحابه که یادشون بوده. کی پیامبر اکرم یادش اومد؟ چرا صحابه اون موقع؟ این قانون هم اگر یه قانون رایجی بوده باشد در میان قبائل عربی که سر و کارشون با جنگ، سر و کارشون با عهد و میثاق و نقض عهد و این امثال اینا، این قانون با هم تو ذهن همه هست. هیچکی نگفته جبرئیل اومده گفته، خود صحابه هم باید یادشون میبوده، و چرا صحابه تذکر ندادند و اینها. خب حالا آیا میشه بگیم خداوند این که جبرئیل آمد گفت یا تو باید انجام بدی یا نه، یک وجوب شرعی بود؟ یعنی گفت واجب است بر تو یا نه یه حکم اخلاقیه؟ اگر بگید واجب شرعیه، میگیم چه در واقع ملاکی داره این سنت جاهلی که هیچ مصلحتی درش نیست خداوند او رو واجب بکنه بر عهده پیامبر اکرم؟ اگر بگید حکم اخلاقیه، میگیم چه اخلاقیه، چه فضیلتی در این سنت وجود داره؟ خب بعدشون میگه که شما در روایاتتون دارید که موقعی که در واقع روز دهم ذی‌الحجه شد، ابوبکر به علی علیه السلام گفت که یا علی قم پاشو و ابلاغ بکن آیات براءت. یعنی به اذن ابوبکر امیرالمومنین باید ابلاغ میکرد. اینو دارید تو روایاتتون. بعد دارید که ابوبکر علاوه بر امیرالمومنین به ابو هریره و چند نفر دیگه هم گفت شما هم پاشید، سه نفری چهار نفری ابلاغ بکنید. و ابو هریره میگه که ما چهار نفر ابلاغ میکردیم، یکی از ما علی علیه السلام بود. درسته؟ خب مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که اگر این روایت شما نقل کردید و معناش این استش که امیرالمؤمنین به پیامبر اکرم نزدیکتر است، ولو نزدیکی نسبی و قرابتی نزدیکتر است، این باعث شد که آیات را از ابوبکر بگیرن، چرا به ابو هریره اذن بدن که او ادا بکنه؟ قرابت ابوبکر به پیامبر اکرم که بیشتر از قرابت ابو هریره به پیامبر اکرمه یا به امیرالمومنینه. این از اینجا میان میگن که پس اون روایاتی که میگوید ابوبکر گفتش که پاشو ابلاغ کن و به دیگرانم گفت پاشید ابلاغ بکنی، اونا جعلیه. چرا جعلیه؟ چون با مفاد لا یعدی انک الا انت نمیسازه. از یه طرف این روایاتو پذیرفتید، از یه طرف گفتید این سنت سلاح عربی است، باید نزدیکترین فرد به شخص باشه، از یه طرف میگید ابو هریره هم مأمور بود که اینا رو ابلاغ بکنه، اون یکی هم مأمور بود که ابلاغ بکنه، ابوبکر باید اسم میداد که این کار انجام میشه. بعدشون میبرماید که یه نکته دیگری هست، حالا وارد بخش بعدی بشیم. بخشی از نقدهای مرحوم علامه طباطبایی بر ابن کثیر، مرحوم سید مرتضی به قاضی عبدالجبار داره. بخشی از این نقدهایی که مرحوم علامه طباطبایی، مثلا سید مرتضی اینو داره: معاذ الله ان یجر النبی سنته و احکامه علی عادت الجاهلیه. شما این روایت رو هم کردی به سنت جاهلی، معاذل الله که بیان برکم بخواد در اجرای اوامر الهی و احکام الهی سنت جاهلی رو رعایت بکنه. یه نکته‌ای که تو بیان علامه نیست، یه نقدی که تو بیان علامه نیست تو بیان سید مرتضی هست، اینه که سید مرتضی می‌فرماید که اگر واقعا اینطور بوده، موقع ابوبکر اومد نگرانیش رو اعلام کرد، گلایه کرد، گفت تو اول من رو انتخاب کردی بعد ما رو ضایع کردی، از وسط را برگردوندی، خب خوب بود پیامبر اکرم بگه آقا این سنت جاهلی بوده، اگه تو میرفتی میگفتی اصلا از تو قبول نمی کردن، من باید یک کسی میفرستم که نزدیک. چرا پیامبر اکرم همین قانونی که شما میگید به عنوان توجیه کارشون و دلگرمی دادن به ابوبکر این کار رو انجام ندادن؟ ابن ابوالحدید موقعی که دعوای سید مرتضی رو و قاضی عبدالجبار رو نقل میکنه، میگه عبدالجبار این دلایل رو برده تو بحث ابلاغ آیات براءت، سید مرتضی این نقدها رو کرده، بعد میفهمد که پاسخ سید مرتضی از صحب و از هر است و ما نصب الى عادت العرب غیر معروفن، که نسبت میدن به عرب که چنین قانون سنتی داره، نه چنین قانونی شناخته شده ای وجود نداره. و این نباه و تعویلون تعول بهی متعصب و ابوبکر لانتزاع براءت منه و لیس بشیء. میگه این قانون و متعصبینی که در واقع اونا که تعصب به ابوبکر دارن، اونا باید این قانون رو ساختن که در واقع توجیه بکنن اون عزل ابوبکر رو و انتصاب امیرالمومنین علیه السلام رو. این همین نقش.
فاضل از اینکه پیغمبر اشاره به اون
اگر سنت مشهوری بود خود ابوبکر باید میدونست. خودش اصلا باید نمیرفت یا باید اعتراض نمیکرد و اینا. اما رشید رضا و نقدهایی که علامه طباطبایی بر رشید رضا داره، رشید رضا چند تا ادعا داره. اولا که میدونید علارغم این که خودش رو به عنوان فرد روشن فکر معرفی کرده، یه مفسر عصری، مصلح، اصلاحگر، که در واقع میخوام راه مرحوم عبدو و سید جمال رو ادامه بدم، خیلی اظهار علاقه به سید جمال میکنه و بارها میگه که باید از اختلافات مذهبی پرهیز کرد و اختلافات مذهبی رو کنار گذاشت و امثال اینها. هر وقت به این موضوعات میرسه شروع میکنه توهین کردن، اتهام زدن، دریوری گفتن و در واقع اون چیزی که میگه من دنبالش هستم رعایت نمیکنه. نوعا میگه شیعه اینجا تهمت زده، شیعه اهل قلوب حرف بی رفت میزنه، تهمت میزنه، چه میکنه. یکی از مواردم اینجا هستش. اولین حرف رشید رضا اینه، یعنی بر اساس اون روشی که علامه گرفته میخواستم این نقدهای رشید رضا رو یه جور دیگه تنظیم بکنیم، جا به جا کنیم، دیدم همون روش علامه رو بریم شاید بهتر باشه، شاید اون جهتی دیگه یه حسنی داشت ولی اینم یه حسنی داره. رشید رضا میگه که مفاد روایت لا یعدی انک الا انت او رجل منک صرفا گویای انتخاب علی علیه السلام برای ابلاغ نقض عهد است. این فاقد اطلاق، هیچ اطلاقی نداره. شیعه آمده است به دروغ میگوید که این روایت میگوید امیرالمومنین در ابلاغ هر حکمی جانشین پیامبر اکرم است، به منزله پیامبر اکرم است. میگه نخیر، روایت چنین دلالتی ندارد، دلالتی ندارد که احکام دیگری را هم که پیامبر اکرم ابلاغ بکند امیرالمومنین فقط شایستگی ابلاغ داره. دلیل رشید رضا چیه؟ دلیل رشید رضا این استش که این با مفاد آیات و روایات ناسازگاره. آیات و روایات زیادی میگویند که تبلیغ دین بر همه مسلمین واجب است، اختصاص به پیامبر اکرم یا نسب پیامبر اکرم نداره. مثل اون روایت الا فلیبلغ شاهد الغائب، پیامبر اکرم یه مطلبی رو میفرمودن، میفرمود که شاهدان به غایبان اینو ابلاغ کنن. میگه اگر شما مفاد این روایت رو بپذیرید، اطلاقش رو بپذیرید، بگید همه احکام رو یا پیامبر اکرم یا امیرالمومنین باید ابلاغ بکنه، معناش این استش که باب تبلیغ دین باید دستشه دیگه، صحابه و علما و مسلمین و اینا دیگه حق تبلیغ دین نباید داشته باشن. مرحوم علامه طباطبایی اون جوابایی که به ابن کثیر داد اینجا در واقع روشن میشه پاسخشون. میگه پیامبر اکرم دو نوع ابلاغ داشتن، یه ابلاغ اولیه داشتن، یه ابلاغ ثانویه داشتن. در ابلاغ اولیه روایت قدسی میگه که یا خودت یا کسی که مثل خودت است، اما در ابلاغ رسالت های بعدی، یعنی ابلاغ های بعدی و برای حلقات بعدی، نخیر، هم پیامبر اکرم مأمور میفرستادن، هم مسلمین برشون واجب بوده که تبلیغ بکنن. پس روایت قدسی ناظر است به یه بخشی از احکام و رسالت های پیامبر اکرم، نه همه یه رسالت های پیامبر بزرگوار اسلام. پس پیامبر اکرم دو نوع رسالت دارد، یه رسالت این است که به حلقه اول ابلاغ بکند، یه رسالت دارد که به حلقات بعدی ابلاغ بکند. اون حلقه اول رو روایت میگوید که یا خودت باید باشی یا علی علیه السلام، اما حلقات بعدی نه، دیگران هم میتونن باشن. خب رشید رضا یه حرف دیگری داره، میگه شیعه گمان کرده که پیامبر اکرم ابو بکر را از امیرالحاج بودن عزل کرده و علی علیه السلام را امیرالحاج قرار داده است. این گمان شیعه با همه روایات ناظر به این موضوع تعارض دارد. همه ی روایات تعارض داره. این موضوع هم یک موضوع پنهانی نبوده در جامعه اسلامی، مسئله امیرالحاج بودن در جامعه اسلامی آشکاری بوده، هم اونا که در مدینه بودن، هم اونا که در مکه بودن، هم اونا که از شهرهای اطراف می آمدن می فهمیدن که امیرالحاج امسال این کاروان مسلمین کیه. یه امر روشن و واضحی بوده است که رشید رضا میگه عرفه الخاص والعام، خواص و توده مردم میدونستن، این چیز پنهانی نبوده. پس اولا این که میگویید عزل شد از امیرالحاجی و امیرالمؤمنین نصب شد برخلاف همه ی روایات است، ثانیا برخلاف یه امر واضحی است که خاصام او رو میشناسد و خبر دارد، ولذا شیعه اتهام زده، بهتان زده. این از بهتان هایی است که شیعه در این موضوع داره. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که اولا این عزل ابوبکر اتهام نیست، بهتان نیست. چرا؟ چون روایت داریم، اونطور روایت شیعی است، برخی از روایات دیگه هم دارید تو اهل سنت، اونا رو هم اگه شما نپذیرید، روایات شیعه میگوید که ابوبکر عزل شد. حالا پس روایتم چرا شما میگید بهتانه؟ مگر اینکه شما فقط روایت خودتون رو قبول بکنید، روایت شیعه رو اصلا قبول نشه باشید، همه روایت شیعه رو دروغ بدونید، بعد هر چیزی که تو روایت شیعه باشه بگید دروغ، هر چیزی که تو روایت خودتون باشه بگید درسته، بنابراین میگید که اینجا شیعه داره بهتان میزنه. این اولا. ثانیا امیرالحاج بودن اصلا مهم نیست، نقشی هم در فهم روایات و این آیات نداره، اصلا برای ما مهم نیست، ما میپذیریم که ابوبکر امیرالحاج بوده و عزل نشده بوده. این روایت رو بیا تحلیل بکنید بگید چی میگه. آیا این روایت میگوید که فقط نقض عهد رو علی علیه السلام باید ابلاغ کنه یا اطلاق داره؟ اطلاق داره این روایت، ولو ابوبکر امیرالحاج بوده باشد اصلا مهم نیستش. بعد میفرماید که امیرالحاج بودن، اینو خوب توجه بکنید، چه فضیلت باشد چه نباشد، از شؤون نسب ابوبکر به امیرالحاجی، از شؤون ولایت پیامبر اکرم است، چیز مهمی نیست. اون چیزایی که منسوب می شود به اوامر ولایی و انتصاب های ولایی پیامبر اکرم اصلا مهم نیست، دلالت بر فضیلت مطلق نداره. پیامبر اکرم به عنوان حاکم جامعه اسلامی برای یه موضوعی زید رو انتخاب میکنه، برای یه موضوع عمر رو انتخاب میکنه، برای یه موضوع بکر رو انتخاب میکنه، اصلا دلالت ندارد اون روزی که زید رو انتخاب میکنه زید افضل بر صحابه است، همه صحابه است تو همه چی. اون زمین رو که امیرالمومنین رو انتخاب میکنه بگیم امیرالمومنین افضل بر همه صحابه است تو همه چی، اینجور هم نیست. اگر پیامبر اکرم به عنوان حاکم اسلامی امیرالمومنین رو برای یک کاری منصوب کرد، نسب امیرالمومنین بر اون کار دلالت ندارد بر فضیلت مطلق امیرالمومنین بر همه چی در هر امری. میگه به همین خاطر یه روزی ابوبکر رو امیرالحاج میکنه، روز دیگری اسامه رو فرمانده ابوبکر میکنه در جیش اسامه، یه روز دیگری ابن ام مکتوم رو در ماجرای فتح مکه والی مدینه میکنه، در حالی که در همون زمان افضل از ابن ام مکتوم در مدینه بود. بله خب، یا در روزی فردی رو والی یمن میکنه، نه ابوبکر نه عمر نه امیرالمومنین، یکی از دیگر رو والی یمن میکنه، در حجۃ الوداع در عین حالی که ابوبکر در مدینه موند و در حجۃ الوداع شرکت نکرد، یه صحابی دیگر رو والی مدینه قرار داد. اینا نسبه. این نسب‌های پیامبر اکرم فقط یه معنا داره، که در موضوع جیش اسامه، اسامه صلاحیت داره به خاطر دلایلی، در حجۃ الوداع این شخص صلاحیت والی شدن داره، در فلان موضوع اون شخص داره، دلالت بر فضیلت مطلق اینها نداره که. حالا شما میگه امیرالحاج بوده ما میگیم باشه، دلیل نیست که فضیلت داشته باشه بر چیزی. این هم یه نکته. میگه این فرق میکند با رسالت هایی که مربوط به احکام و معارف الهی و وحی است. پیامبر اکرم حق دخالت در امور ولای جامعه دارد، اما حق دخالت در محتوای وحی نداره. اونو خوب توجه بکنید، میفهم پیامبر اکرم نمیتواند در به محتوای وحی اضافه کند، نمیتواند از محتوای وحی کم کند، نمیتواند محتوای وحی رو نسخ بکنه، هیچ کاری پیامبر اکرم نمیتونه بکنه، فقط یک دریافت کننده است و ابلاغ کننده. این عظمت داره که خداوند متعال بفرماید که در ابلاغ این محتوای وحی و حکم الهی که پیامبر اکرم هم نقش نداره، میفرماید که یا خودت باید اینو ابلاغ کنی یا علی علیه السلام باید ابلاغ کنند. این هم عرضم به حضورتون که این نکته. مطلب بعد این استش که شما به خاطر این اشکالی که علامه طباطبایی اینجا میکنن، صرفا بر مفسرین اهل سنت نیست، بر مفسرین شیعه هم هستش. میفرماید که نوعاً مفسرین بین اون وحی و محتوای وحی و ابلاغ وحی و ولایت عامه پیامبر اکرم رو خلط میکنن و لذا میفهمن که اگر پیامبر اکرم در یک امری نصب کرد این خیلی مهمه. بعد به همین خاطر میان مفاد وحی رو بر اساس افکار اجتماعی و اصطلاحات اجتماعی و معانی اجتماعی تفسیر میکنن. میگن که اومده گفته لا یعدی انک الا انت او رجل منک، گفته این همون سنت عربی است، نه که یک سنت اجتماعی بوده. یعنی تنزل میدن مفاد وحی رو و مراد الهی رو بر اساس قوانین اجتماعی میان تفسیر میکنن. بعد میگه این در امور دیگر هم هست، مثل این که در واژه اهل البیت، در واژه ابن، که آیا ابن الابن ابن انسان می شود یا ابن البنت هم ابن انسان به شما می آورد؟ بنابراین آیا حسنین علیهم السلام فرزندان پیامبر اکرم به شما می روند چون ابن البنت هم یا به شما نمی روند؟ میگه نوعا مفسران و متکلمین میرن سراغ لغت و عرف. آیا لغت ابن البنت را ابن شخص می دونه؟ میگه اصلا این ربطی به لغت نده. با دیگه اینکه قرآن کریم چه تعریفی داره؟ اهل البیت نباید بگیم لغت اهل البیت رو بر همسران فرد اطلاق میکند یا نمیکند. باید ببینیم قرآن کریم اهل البیت رو برای پیامبر اکرم که به کار برده بر چی به کار برده؟ آیا خودش دایره مشخص کرده یا نکرده؟ مصادیق مشخص کرده یا نکرده؟ اگر مصادیق مشخص کرد همونو بگیریم، ولو برخلاف لغت و عرف و فهم اجتماعی و فهم لغوی و امثال اینها بوده باشند. میگه همین در واقع انحراف روش شناختی در فهم روایات و تفاصیل است که باعث شده این مفصلان بیا میگن لا یعدی انک الا انت، ناظر به اون قانون و سنت اجتماعی هستش.
این نکته هم باز تو هم فضای شلامی خوب میشه بهشون اشکال کرد که اینا من با فرض که امیرالهاش کرده باشم و با تو واسه یه سفر کوتاه مدت امیر گذاشتن، چطور واسه بعد از خودشون هیچ امیر رو نصب نکردن که
این بس کلامی میشه دیگه. الله واسه میگه من وارد این چیزا نمیشم. هیچ جای اهل میزان وارد این بحثا نشده. گویا قرآن چی میگه تو این آیات و روایات چی میگه؟ حالا این فایده کلامی رو داره، این معنای التزامی کلامی رو داره. میگه اصلا وارد این چیزا نشید، وارد این چیزا بشین از قرآن باز میمونید و ما ضرر میکنیم. شیعه ضرر میکنه. هرچی ما خالص سراغ مفاد آیات و روایات بریم، در واقع حقانیتمون رو بیشتر روشن میکنیم. وارد این مجادلات شدیم، اینا وارد عرفیات میشن دیگه. عرفیات هم معیار نداره. اینکه ابلاغ آیات با فضیلت تارست یا امیرالحاج بودن، به عرف شیعه هم بگیم این امیرالحاج بودن. ولی ما که بگوییم این ابلاغ معناش اینه، این لا یعدی معناش اینه هسته، نیست میشه. نکته دیگر این هستش که ایشون میفرماید که رشید رضا گفته که این ادعای شیعه یه مطلبی است که عام و خاص او را میداند، ولی زه حرف شیعه بهتان است و تهمت است. الله میگه مرادتون از عام و خاص کیه؟ عام و خاص عصر نزول این سوره و عصر پیامبر اکرمه که به چه درد ما میخوره اونا میدونستن، ما نمیدونیم. اگه مرادتون از عام و خاص هم صحابه است، هم تابعین است، هم تابعی تابعین است که ما برسه، نخیر، چنین شهرتی وجود نداره، چنین معروفیتی نیست، چنین آشکاری نیست. چرا؟ میگه کاری به روایات شیعه نداریم، یه مروری به روایات خودتون میکنیم ببینید چقدر تعارض در روایات خودتون هست. با توجه به تعارض زیادی که در روایات خودتون هست، میتونید ادعا بکنید که این ادعای شیعه برخلاف همه روایات است و برخلاف چیزی است که عرف عام و خاص از او خبر داره. میگه ببینید اکثر روایات شما میگوید که پیامبر اکرم ابوبکر رو با آیات براءت فرستاد، نه به عنوان امیرالحاج. اکثر روایتون اینو میگه، برای ابلاغ آیات براءت ابوبکر رو فرستاد، بعد او رو برگردوند و داد به امیرالمومنین. این بخشی از روایات شما که اکثر هستش. بخش دیگر از روایات شما میگوید که پیامبر اکرم ابوبکر رو به عنوان امیرالحاج فرستاد، سپس امیرالمومنین علیه السلام رو برای ابلاغ آیات براءت فرستاد. اینم بخش دوم. بخش سوم روایات شما این استش که میگید ابوبکر به امیرالمومنین فرمان داد که علی پاشو ابلاغ کن آیات براءت رو و به دیگرانم گفت. اینم یه بخشی از روایات. بخشی از روایاتتون این استش که امیرالمومنین مأمور ابلاغ براءت شد، ابوبکر باش مشارکت کرد. اون بخش قبلی میگفت نه، رهبر حاکم ابوبکر بود، او دستور داد پاشو ابلاغ کن، بعد به ابو هریره و دیگران گفت شما هم پاشید یاریش کنید و همراهیش بکنید. ولی اینجا میگه نه، امیرالمومنین مأمور ابلاغ شد و ابوبکر باش مشارکت کرد. میگه بخشی از روایات شما میگوید که آیات ابلاغی 9 آیه بوده. بخشی از روایات شما میگه 10 آیه بوده. بخشیش میگه 16 آیه بوده. بخشیش میگه 30 آیه بوده. بخشیش میگه 33 آیه بوده. بخشیش میگه 37 آیه بوده. بخشیش میگه 40 آیه بوده. بخشی از روایاتون میگه کل سوره براءت رو باید ابلاغ میکرده. خب اینم یه بخش از روایات. بخشی از روایاتتون میگه که ابوبکر بعد از این که آیات براءت رو تحویل داد به علی علیه السلام برگشت به مدینه و گلایه کرد و اینا. بخش بعدی روایاتتون میگه نه، آیات رو داد به امیرالمومنین اما به مسیر خودش و به سفر خودش ادامه داد. بعد از این که از حج برگشت گلایه کرد و از پیامبر اکرم سوال کرد. اینم بخشی از روایات. بخشی از روایاتتون میگه که یوم الحج الاکبر روز نهر، یوم النهر، بخشش میگه روز عرفه است، بخشش میگه روز 11 و 12 هستش. میگه شما با توجه به اینکه این همه اختلافات فاحش و تعارض در روایاتتون هست، چجور ادعا میکنید که ادعایشیه برخلاف همه روایات ماست؟ اصلا چنین چیزی وجود نداره. یه نکته. نکته دومی که هیچ از خودتون پرسیدید چرا اینقدر تعارض باید توی این موضوع اتفاق افتاده؟ صحابه تو مدینه بودن، یه تعداد زیادی حاجی بودن، اینا برگشتن جلوی صحابه سوال کرده جواب شنیده. چرا در واقع بخشیتون میگه که ابوبکر نیامد به مدینه، بخشیتون میگه ابوبکر آمد به مدینه، بخشیش میگه امیرالحاج بود، بخشیش میگه امیرالحاج نبود؟ این اختلافات فراوان، بعد ادعا میکنید که شیعه بهتان میزند برخلاف همه روایات حرف میزند. و اگرم بگید که عام و خاص میشناخته که میگیم عام و خاصمه، همین که خودتون تابعین این همه بین خودشون اختلاف دارن، معلوم میشه که اونا درک روشنی از موضوع نداشتن، اختلاف داشتن. الانم در واقع همونطور هستش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.